اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
سنای آمریکا پیمان تازه کنترل سلاح‌های هسته‌ای را تصویب کرد. رهبر اپوزیسیون ساحل آج خواستار مداخله پاسداران صلح سازمان ملل برای برکناری رئیس جمهوری شد. ترکیه از اوباما خواست مانع به رأی گذاشتن طرح نسل‌کشی ارامنه در دوران عثمانی در مجلس نمایندگان شود. درود بر شما در ساعت 12 به وقت تهران و در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه دوم دی ماه سال 1389 خورشیدی 23 دسامبر سال 2010 میلادی با مجله نیمه شب رادیو فردا، بنده کیوان حسینی از همین حالا با شما خواهم بود تا آغاز مجله اقتصادی رادیو فردا. پیش از آن که به شما بگویم در این برنامه چه گزارش‌هایی خواهیم شنید، می‌رویم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، مجلس سنای آمریکا با 71 رأی مثبت در مقابل 26 رأی منفی پیمان جدید کنترل سلاح‌های هسته‌ای بین روسیه و آمریکا را تصویب کرد. تصویب این پیمان پیروزی بزرگی برای سیاست خارجی باراک اوباما به شمار می‌آید. باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه این پیمان را در ماه آوریل سال جاری امضا کرده بودند. بر اساس پیمان جدید هر دو کشور در 7 سال آینده باید تعداد کلاهک‌های هسته‌ای فعال خود را 30% کاهش دهند. در پی خودداری لوران بگبو رئیس جمهوری ساحل آج از کنارگیری پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، رهبر اپوزیسیون این کشور خواستار مداخله پاسداران صلح سازمان ملل برای برکناری رئیس جمهوری شد. کمیسیون انتخاباتی و سازمان ملل آلاسان کواتران نامزد مخالفان را به عنوان برنده انتخابات اعلام کردند، اما آقای بگبو از کنار رفتن به نفع او خودداری می‌کند. اتحادیه اروپا و بانک جهانی دولت لوران بگبو را تحریم کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از باراک اوباما خواست تا مانع به رأی گذاشتن طرحی در مجلس نمایندگان شود که کشتار ارامنه در امپراتوری عثمانی را به عنوان نسل کشی به رسمیت می شناسد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این درخواست از طریق مجاری دیپلماتیک به اوباما منتقل شده و در آن گفته می شود که به رأی گذاشتن این طرح ممکن است به زیان روابط دو کشور باشد. نشست سران اکو روز پنجشنبه در استانبول برگزار می شود. محمود احمدی نژاد نیز به همین منظور چهارشنبه شب وارد استانبول شد. ریاست دوره نشست با ایران است. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو روز چهارشنبه برگزار شد که علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی در آن شرکت داشت. برخی گزارش از آزادی عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار ایرانی حکایت دارد. عبدالرضا تاجیک از 22 خرداد ماه در اوین به سر می برد. او بعد از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران 3 بازداشت شده بود. قانون اجازه خدمت همجنسگرایان در ارتش آمریکا بدون آنکه ناگزیر به پنهان کردن گرایش جنسی خود باشند به تصویب رئیس جمهوری این کشور رسید. ارتش آمریکا تا کنون سیاست موسوم به نپرس و نگو را در مورد همجنسگرایان اجرا می‌کرد. سنای آمریکا روز سه‌شنبه 65 به 33 قانون جدید را تصویب کرده بود. مجلس نمایندگان چند روز پیشتر به آن رأی مثبت داده بودند. جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک در بیانیه حکم دادگاه انقلاب درباره جعفر پناهی فیلمساز ایرانی را به شدت محکوم کرد. دادگاه انقلاب جعفر پناهی را به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و دیگر حقوق اجتماعیش محکوم کرده است.
ممنونم. مهمترین و تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و اما آنچه که در مجله نیمه شب امشب با هم خواهیم شنید. دقایقی پیش پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک بین آمریکا و روسیه در سنای آمریکا تصویب شد. اول از همه به شکل زنده می رویم سراغ گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن تا ما را در جریان آخرین تحولات در این باره قرار دهد. و بعد از حذف یارانه ها خواهیم گفت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم با این قانون مخالفت کردند. البته نظرات شما را خواهیم شنید درباره این قانون خبرساز. اعتصاب قضای دانشجویان موضوع بعدی است. سه تن از فعالان سرشناس دانشجویی در پشت دیوارهای اوین از قضا خوردن دست کشیدند. و واکنش ها به مجازات سخت و شدید جعفر پناهی فیلمساز مشهور ایرانی ادامه دارد. سیاستمداران آلمانی نیز به جمع معترضین علیه حکم جعفر پناهی پیوستند. در این باره برایتون خواهیم گفت. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدیم، مجلس سنای آمریکا با 71 رأی مثبت و در مقابل 26 رأی منفی پیمان جدید کنترل سلاح‌های هسته‌ای بین روسیه و آمریکا را تصویب کرد. تصویب این پیمان توسط قوه قانونگذاری آمریکا یک پیروزی بزرگ برای سیاست خارجی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلقی شده است. می‌رویم به سراغ نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن و گزارش او را به طور زنده با هم می‌شنویم.
حدود 3 ساعت پس از نیمروز چهارشنبه سنای آمریکا لایحه مربوط به پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک با روسیه را به رغم مخالفت‌های شدید برخی سناتورهای حزب جمهوری‌خواه تصویب کرد و به این ترتیب پیروزی مهمی نصیب پرزیدنت باراک اوباما شد. تصویب این لایحه را جوزف بایدن معاون آقای اوباما که ریاست جلسه سنا را بر عهده گرفته بود اعلام داشت. پیوستن 11 تن از اعضای حزب جمهوری خواه به سناتورهای دموکرات تصویب این لایحه مهم را میسر کرد. این سومین لایحه پیشنهادی دولت آقای اوباما به کنگره است که با همکاری جمهوری خواهان تصویب شده. دو لایحه دیگر، یکی کاهش مالیات ها به مدت 2 سال دیگر و دومی قانونی شدن استخدام همجنسگرایان در ارتش آمریکا بود. سناتور جان کری رئیس کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا پیش از اعلام نتیجه رأی‌گیری گفته بود با تصویب این لایحه فصل نوینی در تاریخ روابط 40 ساله با روسیه آغاز می شود و تهدید سلاح‌های اتمی اندکی کاهش می یابد. انتظار می ره که رئیس جمهور آمریکا ساعتی دیگر در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره اهمیت پیمانی که اکنون قانونی شده است با خبرنگاران گفتگو بکند. در پایان این گزارش کوتاه یادآور می شوم که بر اساس پیمان جدید استارت تعداد کلاهک های آمریکا و روسیه هر کدام از 2200 کلاهک فعلی به 1550 کلاهک کاهش می یابد و به این منظور یک سیستم نظارت هم به وجود می آید و از این طریق همکاری های دو کشور را در عرصه های گوناگون بین المللی و از جمله مسئله اتمی ایران گسترش می دهد.
ممنونم. صدای نادر صدیقی را میشنیدیم، گزارشگر ما در شهر واشنگتن، که به شکل زنده درباره تصویب سنای آمریکا پیمان تازه کنترل سلاح‌های هسته‌ای، تصویبش در سنای آمریکا، گزارش میداد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و اما قانون حذف یارانه ها. میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت در ایران، در دیدار اخیر خود به این قانون هدفمند سازی یارانه ها پرداختند و پیامدهای آن را بررسی کردند. همکارم فهیمه خضر حیدری در این باره گزارشی تهیه کرده.
رهبران جنبش سبز در تازه ترین دیدار خود با یکدیگر به اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه ها پرداختند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی روز سه‌شنبه با انتقاد از آنچه با عنوان وضعیت نابسامان اقتصادی کشور از آن یاد می کردند، از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در شرایط کنونی ایران ابراز نگرانی کردند. به گزارش دو وبسایت کلمه و سهام نیوز که اخبار مربوط به این دو رهبر مخالفان دولت را در ایران منعکس می کنند، میر حسین موسوی و مهدی کروبی هر دو خواستار اجرای کارشناسی شده و به دور از هیجان این طرح در ایران شدند. دو رهبر مخالفان دولت در ایران میگویند اجرای این طرح در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدید بین‌المللی روبروست و نیز در وضعیتی که اقتصاد کشور دچار رکود بوده و بیکاری بالای 30% به اکثر استان‌ها سرایت کرده است و تورم در جامعه افسار گسیخته است، باری است که فشار آن بر روی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خواهد بود. موسوی و کروبی تعطیلی هر روزه کارخانه ها و بیکاری کارگران، فرار سرمایه ها به دلیل نبود امنیت سرمایه گذاری و نبودن رقابت سالم در اقتصاد و خصوصی سازی را عواملی دانستند که نشانه آینده تاریک اقتصاد ایران است و تصریح کردند این وضع زمانی بدتر می شود که دولت هیچ گوش شنوایی برای شنیدن نظرات کارشناسان خبره و صاحب نظران برجسته ندارد. آقایان موسوی و کروبی همچنین خواست
خواستار فراهم آمدن فضایی در ایران شدند که کارشناسان اقتصادی بتوانند سخنانشان را بی پرده بگویند و از اینکه با آنان برخورد شود هراسی نداشته باشند. طرح هدفمندسازی یارانه ها از روز یک شنبه و با تأخیری 9 ماهه نسبت به زمان تعیین شده در مصوبه مجلس سرانجام در ایران به اجرا درآمد. همزمان با آغاز اجرای این طرح، قیمت بنزین و سایر کالاهای اساسی در ایران به شدت افزایش یافته است. در برابر دولت آقای احمدی نژاد وعده داده است که هر 2 ماه یک بار مبلغ 81,000 تومان به حساب سرپرست خانوارهایی که واجد شرایط دریافت یارانه تشخیص داده شدند واریز شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی به رغم تایید ضرورت هدفمندسازی یارانه ها در ایران برانند که پرداخت نقدی یارانه به شهروندان افزایش نقدینگی، تورم و گرانی را به دنبال خواهد داشت.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری رو شنیدیم. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت در ایران هم به جمع مخالفان قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران پیوستند. موافق و مخالف این قانون بارها در یک هفته اخیر در رادیو فردا سخن گفتند، چه کارشناس چه سیاستمدار. اما شما چه فکر میکنید؟ شما که شنونده رادیو فردا هستید و در ایران زندگی میکنید و به طور روزمره قانون حذف یارانه‌ها بر روی زندگی شما تأثیر می‌گذارد، می‌توانید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، نظر خود را آنجا ضبط کنید و آن را با هزاران و میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در ایران و سراسر جهان تقسیم کنید. نوبت رسیده به چند تا از این نظرات، با هم گوش می‌کنیم. اما بعد از همینجا یه بار دیگه تأکید بکنم که در پایان این نظرات می‌تونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
می‌خواستم ببینم آقای احمدی نژاد این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رو شامل حال اون پولایی که به حماس و حزب الله لبنان و اطرافیان خودشون میدن هم میشه و مردم ما نون رو دونه 300 تومن بخرن؟ اصلا نون دونه 1000 تومن، ولی حق پول مردم ایران بره تو گلوی اونا. مردم بیچاره ما در فلاکت مطلق دارن به سر میبرن.
میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم شما که میگویید مردم با طرح هدفمندی یارانه همکاری میکنن، کدام همکاری؟ اینقدر به ملت ایران دروغ نگویید. به خدا 90% ملت از رأی دادن به احمدی نژاد پشیمونن. هر کیلو نان 500 تومان، آخه 8000 تومان یارانه این نان فقط برای 4 روز میشه. آقای احمدی نژاد نسنجیدی این طرح را اجرا کردی تا دیر نشده دست از این طرح هدفمندی بردار. به خدا اینقدر ظلم به ملت ایران نکن. با تشکر، رضا از فسا.
رادیو فردا تشکر از این برنامه خوبه. آقای احمدی نژاد الان با این حقوقی که به ملت داده تمام ملت نوکرشن، تمام ملت پشتیبانیش میکنن. از آقای احمدی نژاد پشتیبان، آقای احمدی نژاد دیگه که ایران هیچ مخالق خداشوی دیگه نداره. از کرمان تماس میگیرم. تشکر از این برنامه خوبتون. میدونم اینا فرسونه میکنید.
با درود، من یکی از شنوندگان بال رادیو فردا هستیم که در هند زندگی میکنیم. توی این یک ماه اخیر پرزیدنت امریکا، بعدش هم یعنی فرانسه و بعدش هم چین و بعدش هم روسیه، 4 کشور ابرقدرت دنیا اومدن توی این یک ماه تو هند و قرارداد بستن بالغ بر 400-500 میلیارد دلار. ما تو ایران تازه دنبال نرخ نونیم که تازه میخوان نون برا ما 500 گرم 200 گرم تعیین کنن. کشور پولدار جهان.
بحثید که آقای احمدی نژاد تو مصاحبهشون مطرح کردن، ایشون 20,000 میلیارد تومان که برابر 20 میلیارد دلار میشه رو یک در واقع رقم تعیین کننده ای تو سرنوشت مملکت اعلام کردن و با این رقم اعلام کردن که مملکت رو به بهشت تبدیل میکنن. لازم به ذکره که ایشون در طول 5 سال دوره ریاست جمهوریشون بیش از 400 میلیارد دلار از محل فروش درآمدهای نفتی برابر اعلام بانک مرکزی درآمد داشتیم که در واقع 20 برابر اون چیزی است که ایشون میگه با اون میتونه مملکت رو بهش تبدیل بکنه.
من امروز از کیفرخواست کهریزک مطلع شدم. واقعا غم عجیبی به من دست داد که در این شرایط باز ما به یارانه ها و قیمت نون و آب بریم فکر میکنیم، در حالی که بچه های ما در گرمای جانسوز کهریزک آب پز شدن، شکنجه شدن، کشته شدن. مردم، از خون بچه هامون نباید بگذریم. یارانه وسیله است برای سرگرمی، قیمت نون و آب وسیله است برای سرگرمی. الان وقت نجات جان عزیزان من است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ممنون از همه شما که تماس گرفتید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید و پوزش میخوام اگر که فرصت نبود تا همه نظرات رو پخش بکنیم. ضمن اینکه همونطور که پیشتر هم گفتم، پیامگیر رادیو فردا و ضبط پیام هاتون اونجا تنها راه ارتباطی شما با ما نیست. میتونید به ما اسمس هم بزنید به شماره 2042-0603-8741-50. از جمله یکی از شنوندگان امروز به ما اسمس زده که و نوشته: ما به این طرح احترام میگذاریم و از آن استقبال میکنیم و افتخار میکنم که یک شهروند ایرانی هستم. یکی دیگر از شنوندگان در اسمسی برای ما نوشته: قابل توجه دولت ایران، اولین شرکت خصوصی تولید کاغذ به دلیل افزایش قیمت سوخت تعطیل شد و تعداد 68 نفر بیکار و روانه خانه های خود شدند. منم یکی از این افرادم. و یه نفر دیگه از شنونده های ما نوشته: کلاه رفت سرمون، سفره ها جمع شد، چیزی نداریم بذاریم رو سفره و به همین دلیل دیگه سفره ای نداریم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگرچه در روزهای گذشته خبرها حاکی از پایان اعتصاب غذای برخی از بازداشتی‌های اوین بود، اما همچنان برخی دیگر لب بر غذا بستند. آرش صادقی، مهدی گلرو و بهاره هدایت هر سه فعال دانشجویی هستند که در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می‌برند. هانا کاویانی نگاهی دارد به وضعیت یکی از این دانشجوها، آرش صادقی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه که بیش از 10 روز از آغاز اعتصاب غذایش می‌گذرد.
از پشت دیوارهای اوین خبر می‌رسد که آرش صادقی از فعالان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی همچنان در اعتصاب غذا است. خبرهای دریافتی از تهران حاکی از آن است که این فعال دانشجویی که در سلول انفرادی زندانی است، از 19 آذر ماه دست از خوردن غذا کشیده است. اعتصابی در اعتراض به رفتار بد ماموران امنیتی با او پس از انتشار نامه‌ای به مناسبت روز دانشجو در 16 آذر ماه. بنابر برخی گزارش، آرش صادقی پس از انتشار این نامه تحت بازجویی‌های مداوم قرار گرفته و در جریان این بازجویی‌ها 2 دنده از شکسته است. نامه‌ای که آرش صادقی در آن خطاب به همکلاسی‌های خود نوشته بود: ما محاربیم، ما ضد انقلابیم. اگر بگوییم در انتخابات همه ایرانی‌ها حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند، فارغ از هر تفکری، هر مذهب و اندیشه‌ای، ما محاربیم و ما ضد انقلابیم. او همچنین به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده و نوشته بود: نمیدانم چرا برادران بازجو علاقه فراوانی دارند که نشان دهند این سازمان در بین دانشجویان طرفداران زیادی دارد، اتهامی که هیچ گونه تعریف حقوقی و قانونی ندارد. پایان نقل قول. آرش صادقی در زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته عضو ستاد 88 بوده و همچنین در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه فعالیت می‌کرده. او ابتدا در 18 تیر ماه 88 بازداشت و 53 روز را در بند 2 الف سپاه سپری کرده و سپس با قرار کفالت آزاد شده. اما بار دیگر در دی ماه 88 و در زمان رخدادهای روز عاشورای آن سال بازداشت و 2 هفته بعد به قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. بار دیگر پس از برگزاری دادگاه فک قرار شد و برای بار سوم بازداشت و این بار با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود. آرش صادقی در دورانی که بیرون از زندان بود در گفتگو با وبسایت روز آنلاین از نحوه بازجوییش سخن گفته بود و اعلام کرده بود که در دوران بازداشت 2 بار کتفش در رفته و دندانش شکسته است، اما گفته بود که بدترین آزار بدنی کندن موی دست و صورت و سینه‌اش در طول بازجویی ها بوده است. در زمانی که این فعال دانشجویی به قید وثیقه آزاد بود، نیروهای امنیتی نیمه شب 19 آبان به منزل خانواده او می روند که در پی این حمله مادر وی دچار سکته قلبی شده و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. او در مصاحبه با روز آنلاین که پس از این اتفاق انجام شده بود، گفته بود که خانواده‌اش وی را مسبب مرگ مادر می‌دانند و زندگی بیرون از زندان نیز برایش جهنم شده است. زندگی بیرون از زندان برای آرش صادقی دیری نپایید. 14 آذر ماه این دانشجوی محروم از تحصیل از سوی دادسرای دو اوین احضاریه‌ای دریافت و پس از مراجعه به این شعبه بازداشت شد. او از سوی دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی و همچنین تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که شعبه 54 دادگاه تجدید نظر وی را از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه و به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. حال آرش صادقی در یک سلول انفرادی از 19 آذر ماه اعتصاب قضا کرده است، اعتصابی که بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمانی او را به شدت تحت تاثیر قرار داده.
گزارش هانا کاویانی را درباره اعتصاب قضای آرش صادقی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه، با هم شنیدیم. و اما در پی محکومیت جعفر پناهی، فیلمساز ناماشنای ایران، به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم، رهبر حزب سبزها و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آلمان، ضمن اعتراض شدید نسبت به این حکم، خواهان لغو فوری آن و پایان دادن به اذیت و آزار این هنرمند شده است. رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند، هم در گفتگو با ما حکم تازه علیه جعفر پناهی را تکان دهنده خوانده است. شرح بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
خانم کلاودیا روت، رهبر حزب سبزها و عضو کمیسیون فرهنگی بوندستاگ مجلس آلمان، در تازه ترین اطلاعیه خود با عنوان آزادی برای جعفر پناهی و پایان دادن به اذیت و آزار این هنرمند نوشته است: حکم تازه علیه این فیلمساز خاطره بدترین دیکتاتورها در گذشته نچندان دور و سیاست سرکوب و اختناق آنها نسبت به فرهنگ و فرهنگ سازان را در اذهان زنده کرده است. و افسوده است محکوم کردن پناهی گویا رو به سوی ترساندن همه هنرمندان و تمامی فرهنگ سازان ایران و کشاندن آنها در مسیر تبلیغ به نفع سامانه حکومتی ایران دارد. حزب سبزهای آلمان در ادامه این اطلاعیه محکومیت پناهی و همینطور رفتار با 2 خبرنگار آلمانی را که در شهر تبریز زندانیند، نشانه ای از نبرد قدرت در ایران ارزیابی کرده و یادآور شده محکومیت هایی از این دست ایران را ضمن آن که به انزوا می کشاند، جلوی هر گونه تبادل فرهنگی با آن کشور را هم می گیرد. خانم کلاودیا روت در این اطلاعیه نه تنها از تلاش‌های دولت آلمان در جهت آزادی 2 خبرنگار آلمانی و جعفر پناهی حمایت تام و تمام کرده، بلکه از دولت آلمان همچنین خواسته است درباره سرنوشت هنرمندان، روزنامه‌نگاران، وکیلان و مدافعان حقوق بشر در ایران هم با مقام‌های آن کشور به گفتگو بنشیند. رهبر حزب سبزها و عضو کمیسیون فرهنگی بوندستاگ مجلس آلمان در پایان اطلاعیه خود تأکید کرده است که تلاش‌ها باید بر این محور دور زند جعفر پناهی که از سوی جشنواره جهانی فیلم در برلین به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران انتخاب شده، کمتر از 2 ماه دیگر در پایتخت آلمان باشد. رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند و استاد دانشگاه، هم که در تمامی حرکت‌های همبستگی با جعفر پناهی شرکت داشته، در گفتگو با رادیو فردا حکم تازه علیه سازنده فیلم‌های آفساید، دایره و بادکنک سفید را تکان دهنده خوانده است.
اعلام حکم 6 سال زندان خودش چیزی بسیار بسیار سنگینیه، ولی محکومیت 20 سال ممنوع قلم بودن، دونم ممنوع فیلم بودن، این واقعا نیست نوعیه. کجای دنیا با هنرمنداشون اینجوری رفتار کردن؟ کسی که نه اسلحه برداشته نه براندازی رژیمی رو کرده، این خیلی منو بیشتر از همه تکون داد. اگر هدف این هستش که میخوان هنرمندای دیگر رو به وحشت بندازن، معتقدم که درست اثر معکوس میذاره. متاسفانه فقط آقای جعفر پناهی نیست، فیلمساز خوب دیگرمون آقای رسولوف، ایشون هم الان به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده. اعتقاد مطلق دارم که هر گونه فشار به هر گروهی، به هر جمعی، جز اینکه واکنش شدیدتری از اون طرف ایجاد کنه، هیچ تأثیری نداره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مقام‌های افغان میگویند ایران از ورود نزدیک به 2000 تانکر مواد سوختی به این کشور جلوگیری کرده است. به گفته این مقامات، تانکرها حامل مواد سوختی وارداتی از عربستان و عراق هستند و برای تامین نیازهای مردم عادی در ماه‌های سرد زمستانی تهیه شده بودند و جلوگیری مقام‌های ایرانی از ورود آنها به افغانستان مردم این کشور را با دشواری‌های جدی روبرو کرده است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
مقام‌های افغانستان می‌گویند جمهوری اسلامی ایران مدعی است که محموله نزدیک به 2000 تانکر مواد سوختی به مصرف نیروهای متحد به رهبری آمریکا در افغانستان خواهد رسید، ولی واردکنندگان افغان تأکید می‌کنند که 30% سوخت وارداتی افغانستان از طریق مرزهای باختری این کشور با ایران صرفاً مصرف مردمان عادی را تشکیل می‌دهد. در مورد مسیر سوخت مورد نیاز نیروهای متحدان در افغانستان، به دلیل مسائل ایمنی و امنیتی و شرایط لوجستیکی هیچ گونه اطلاع رسمی منتشر نمی شود، ولی بسیاری می دانند که بخش بزرگی از مواد سوختی مورد نیاز نظامیان از طریق جمهوری های پیشین شوروی در آسیای میانه حمل می شود. ماریا ابی حبیب، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، در گزارشی میگوید در حالی که دولت ایران روابط خوبی با حامد کرزای دارد و دفتر ریاست جمهوری افغانستان به طور منظم کمک‌های نقدی از تهران دریافت می‌کند، حکومت ایران مخالف حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است. مقام‌های آمریکایی هم بارها گفتند که جمهوری اسلامی ایران با پرداخت پول و ارسال اسلحه به بعضی از گروه‌های ستیزجو در افغانستان کمک می‌کند. ولی تعمیم، معاون شرکت نفتی دعوی که وارد کننده مواد سوختی برای مصارف غیر نظامی است، می‌گوید که کشورش در محاصره جغرافیایی کشورهای دیگر است و راهی به عبور آزادانه بین المللی ندارد و اقدام دولت اسلامی ایران مردم عادی افغانستان را در این فصل زمستان دچار دشواری‌های سخت و فراوانی خواهد کرد. شریف شریفی، معاون وزیر بازرگانی افغانستان، نیز به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که از بد به بروز این مسئله با مقام‌های دولت ایران تماس گرفته، ولی تاکنون پاسخی از آنان دریافت نکرده است. مقام‌های سفارت جمهوری اسلامی در کابل همانند نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک از اظهار نظر در این زمینه خودداری ورزیدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدیم. در پی بالا گرفتن بحران سیاسی در کشور آفریقایی ساحل آج که در پی اختلاف در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور رخ داده است، خطر جنگ داخلی این کشور غرب آفریقا را تهدید می‌کند. همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به آخرین رویدادها و تحولات سیاسی ساحل آج.
یک کشور و دو رئیس جمهور. بحران از آنجایی آغاز شد که کمیسیون انتخاباتی ساحل آج رهبر مخالفان دولت آلاسان واتارا را برنده انتخابات این کشور اعلام کرد. این کمیسیون گفت آلاسان واتارا 54% آرا را به خود اختصاص داده، در حالی که رئیس جمهور فعلی ساحل آج لورن باگبو فقط 46% را کسب کرده است. صدور همین حکم کافی بود تا طرفداران رئیس جمهور بحث تقلب در شمارش آرا را مطرح کنند. به گفته آنها در مناطق شمالی این کشور تقلب صورت گرفته است. از سوی دیگر دیوان عالی ساحل آج که گفته می شود به رئیس جمهور فعلی باگبو نزدیک است، نتیجه اعلام شده کمیسیون انتخابات این کشور را فاقد اعتبار قانونی می داند و گفته است که رهبر مخالفان دولت را به عنوان برنده انتخابات به رسمیت نمی شناسد. بعد از آن هر دو مدعی برنده انتخابات ریاست جمهوری ساحل آج مراسم تحلیف را با حضور طرفداران خود برگزار کردند. پس از آنکه سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا، آمریکا و فرانسه آلاسان واتارا را به عنوان برنده این انتخابات به رسمیت شناختند، لورن باگبو ضمن انتقاد از این اقدام خواستار خروج نیروهای حافظ صلح از این کشور شد و به آنها اعلام کرد که اگر از این کشور هر چه زودتر خارج نشوند، با آنها مانند نیروهای شورشی برخورد خواهد شد. این گفته‌های لورن باگبو واکنش بانگیمون دبیر کل سازمان ملل را نیز به همراه داشت. بانگیمون ضمن ابراز نگرانی از اخراج نیروهای صلحبان سازمان ملل نسبت به وقوع جنگ داخلی در این کشور آفریقایی هشدار داده است. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت نتایج انتخابات ساحل آج روشن است و برنده واقعی آن مشخص است و لورن باگبو و طرفدارانش قصد دارند که با نقض دموکراسی دوباره به قدرت برگردند و من از اینجا از آنها می‌خواهم که از این تلاش‌ها دست بردارند و هر گونه تغییر و تحول باید بر اساس روندی دموکراتیک و قانونی صورت بگیرد.
and the rule of law.
پس از خودداری لورن باگبو از قدرت، در حال حاضر آلاسان واتارا در یک هتل در شهر آبیجان پایتخت این کشور پناه گرفته و از سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل محافظت می‌شود. ارتش ساحل آج که به نظر می‌رسد از لورن باگبو حمایت می‌کند، به تازگی مقررات منع آمد و شد شبانه را با توجه به نزدیکی تعطیلات کریسمس لغو کرده است. از سوی دیگر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه از لورن باگبو خواسته است با احترام به رأی مردم از قدرت کناره‌گیری کند، چون در غیر این صورت به وسیله اتحادیه اروپا تحریم خواهد شد. پیشتر کشور آفریقایی ساحل آج از مستعمرات فرانسه بوده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه سلام میکنم به کسانی که احیانا همین حالا به ما پیوستند و شدن شنونده رادیو فردا. در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بازپخش مجله اقتصادی رادیو فردا رو خواهیم داشت، اما قبل از اینکه برسیم به مجله اقتصادی یه بار دیگه نگاهی میندازیم به تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. مینا بهارمرس اینجاست با این خبرها.
با سلام. مجلس سنای آمریکا با 71 رأی مثبت در مقابل 26 رأی منفی پیمان جدید کنترل سلاح‌های هسته‌ای بین روسیه و آمریکا را تصویب کرد. تصویب پیمان موسوم به استارت پیروزی بزرگی برای سیاست خارجی باراک اوباما به شمار می‌آید. باراک اوباما و دیمیتری مدودیوف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه این پیمان را در ماه آوریل سال جاری امضا کرده بودند. بر اساس پیمان جدید هر دو کشور در 7 سال آینده باید تعداد کلاهک‌های هسته‌ای فعال خود را 30% کاهش دهند. در پی خودداری لورن باگبو رئیس جمهوری ساحل آج از کنارگیری پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، رهبر اپوزیسیون این کشور خواستار مداخله پاسداران صلح سازمان ملل برای برکناری رئیس جمهور شد. کمیسیون انتخاباتی و سازمان ملل آلاسان کواترا نامزد مخالفان را به عنوان برنده انتخابات اعلام کردند، اما آقای باگبو از کنار رفتن به نفع او خودداری می‌کند. اتحادیه اروپا و بانک جهانی دولت لورن باگبو را تحریم کردند. نشست سران اکو روز پنجشنبه در استانبول برگزار می شود. محمود احمدی نژاد نیز به همین منظور چهارشنبه شب وارد استانبول شد. ریاست دوره این نشست با ایران است. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو روز چهارشنبه برگزار شد که علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی در آن شرکت داشت. برخی گزارش‌ها از آزادی عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار ایرانی حکایت دارد. عبدالرضا تاجیک از 22 خرداد ماه در اوین به سر می‌برد. او بعد از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران 3 بار بازداشت شده بود. جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو بیواری در جمهوری چک در بیانیه حکم دادگاه انقلاب درباره جعفر پناهی فیلمساز ایرانی را به شدت محکوم کرد. این بیانیه حکم صادر شده علیه جعفر پناهی را کاملا سیاسی، نقض اصول بنیادی حقوق بشر و حق هنرمندان برای خلق آثارشان بر پایه اصل آزادی بیان دانسته و ابراز اطمینان کرده است که جامعه فرهنگی و هنری جهان در این زمینه سکوت نخواهد کرد. دادگاه انقلاب جعفر پناهی را به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و دیگر حقوق اجتماعیش محکوم کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از باراک اوباما خواست تا مانع به رأی گذاشتن طرحی در مجلس نمایندگان شود که کشتار ارامنه در امپراتوری عثمانی را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت می‌شناسد. به گزارش خبرگزاری آناتولی این درخواست از طریق مجاری دیپلماتیک به اوباما منتقل شده و در آن گفته می‌شود که به رأی گذاشتن این طرح ممکن است به زیان روابط دو کشور باشد. قانون اجازه خدمت همجنسگرایان در ارتش آمریکا بدون آنکه ناگزیر به پنهان کردن گرایش جنسی خود باشند به تصویب باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور رسید. ارتش آمریکا تاکنون سیاست موسوم به نپرس و نگو را در مورد همجنسگرایان اجرا می‌کرد. نمایندگان سنای آمریکا روز سه‌شنبه با اکثریت 65 رأی به 23 قانون جدید را تصویب کرده بودند. مجلس نمایندگان چند روز پیشتر به آن رأی مثبت داده بودند. مجلس سنای آمریکا لایحه بودجه دفاعی 725 میلیارد دلاری را برای باقی مانده سال مالی تا ماه آوریل، یعنی 5 ماه آینده، تصویب کرد. در این مصوبه به وزارت دفاع یا پنتاگون اجازه داده می شود تا حدود 160 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی در افغانستان و عراق کند. همچنین 75 میلیون دلار برای آموزش و تجهیز نیروها برای مبارزه با تروریسم در یمن و بیش از 200 میلیون دلار به برنامه مشترک ساخت سیستم دفاعی موسوم به گنبد آهنین با اسرائیل در نظر گرفته شده است. در حدود 11 میلیون دلار برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و 1.5 میلیون دلار برای نیز جهت آموزش نیروهای امنیتی عراق تعیین شده است. این مصوبه قرار است برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان فرستاده شود. شرکت ژاپنی توشیبا برای اولین بار تلویزیون را به بازار عرضه می کند که صفحه آن سه بعدی است، اما نیازی به استفاده از عینک ویژه برای تماشای آن نیست. مدل تازه تلویزیون سه بعدی حدود 1400 دلار قیمت دارد و بینندگان می توانند برنامه‌های سه بعدی یا دو بعدی را به انتخاب خود بر روی صفحه آن تماشا کنند.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدیم و همونطور که گفتم در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. اما قبل از اینکه مجله رو بشنویم یه بار دیگه یادآوری میکنم که شما میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 با رادیو فردا تماس بگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان ضبط بکنید تا از این رادیو پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر نقاط جهان نظرات شما رو بشنوند. همینطور میتونید به شماره 2042-06-03-87-41-50 هم اسمس بفرستید. اسمس های شما در لابلای برنامه های رادیو فردا خونده خواهد شد. پرآواز.com تازه ترین فیلتر شکن ماست که به شما کمک میکنه تا از صد فیلتر عبور بکنید. کم کم رسیدیم به زمان مجله اقتصادی رادیو فردا. باز پخشش هست که توسط فریدون زرنگار تهیه شده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. به مناسبت آغاز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، مجله اقتصادی این هفته رو اختصاص دادیم به بررسی این قانون و شرایط اجرا و پیامدهای احتمالی آن. به همین خاطر ادامه بحث بررسی الگوی توسعه چین را که در هفته پیش آغاز کردیم در هفته‌های آینده پی می‌گیریم. سرانجام و پس از ماها انتظار و ابهام، شنبه شب محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس تلویزیونی آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اعلام کرد. پس از اعلام آغاز اجرای این قانون، دولت وعده داد که پیشبینی‌های لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام شده و دولت بر بازار تسلط کامل دارد. محمود احمد نژاد در سخنرانی تلویزیونی خود با تأکید بر این که این طرح به گفته او پربرکت برگشت ناپذیر است گفت با اجرای این قانون صنعت ایران پویا شده و به توان رقابت با تولیدات خارجی دست پیدا می کند.
پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول پول ویژه است. این مملکت مملکت امام زمانه، همه چی متعلق به امام زمان. مراقب باشیم خراب نشه. خراب شد دیگه اثر نداره. جوریست که هیچ کی دیگه نمیتونه این طرح رو لغوش کنه. این تمال مردم هم تو نسل‌های پی در پی از این استفاده خواهند کرد. با اصلاحات اساسی که در اقتصاد انجام خواهد شد همه سود میبرن. با این سیستم صنعت ما بهینه میشه. قیمت تمام شده یه صنعت میتونه رقابت کنه با قیمت‌های جهانی. الان نمیتونه رقابت کنه برای اینکه ازینه تمام شده بالاست. چرا بالاست؟ برای اینکه انرژی ارزان بوده. کسی فکر رو بکار، فکرها کم به کار افتاده. فکر ایرانی، هوش ایرانی که دنیا رو زیر رو میکنه. صنعت متحول میشه، رفتار اقتصادی متحول خواهد شد.
ما در ماها و هفته ها و به ویژه در روزهای گذشته بسیار به جزئیات هدفمندسازی یارانه‌ها پرداختیم، اما مجله اقتصادی نفته را اختصاص دادیم به تبادل نظر کارشناسان اقتصادی درباره این طرح در گفتگو با سه استاد و کارشناس اقتصادی: فریدون خاوند در پاریس، کامران دادخواه در بوستون و هوشنگ امیر احمدی در نیوجرسی. آقای خاوند، بالاخره زمان اجرای قانون اعلام شد. با توجه به اینکه بسیاری گمان می‌بردند که ممکنه مثلا در تعطیلات نوروزی این اجرا اعلام بشه، اولین پرسش این خواهد بود که چرا آقای احمدی نژاد این زمان رو برای اعلام اجرا انتخاب کرده؟
پرسش بسیار بسیار سختی است. اصولا اصلاح قیمت‌ها یا به عبارتی واقعی کردن قیمت‌ها در ایران باید سالها پیش آغاز می‌شد و دست کم از آغاز برنامه 5 ساله سوم که سالهای 1379 تا 1383 خورشیدی رو در بر میگیره پیش بینی هایی کرده بود این برنامه در مورد اصلاح تدریجی قیمت ها که متاسفانه دولت آقای خاتمی شجاعت انجام این کار رو نداشت، پیدا نکرد و در این حال باید هم پذیرفت که مقاومت بسیار بسیار شدیدی در مقابل این مسئله پیش آمد از سوی جناح‌های معروف به محافظه‌کار جمهوری اسلامی که بعداً به نام اصولگرا به قدرت رسیدن و آقای احمدی نژاد یکی از نمایندگان یا لااقل نماینده یکی از همین گرایش‌های معروف به اصولگرا هست. نکته جالب این که مجلس‌های محافظه‌کار یا اصولگرا و همینطور دولت آقای محمود احمدی نژاد به شدت مخالف اصلاح قیمت‌ها بود و تا اونجایی که می‌توانستند این مسئله رو به عقب انداختند و حتی خود آقای احمدی نژاد بارها سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول رو متهم می‌کرد به اینکه توطئه کرده و نظریات خودش رو در قالب برنامه سوم و برنامه چهارم به کشور تحمیل کرده و ایشان خودش رو سردمدار مبارزه با سرمایه‌داری در ایران و در جهان معرفی کرد و در حال حاضر تصمیم گرفته که یکی از لیبرال‌ترین محورهای اصلاحی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رو به اجرا بگذارد. خب این کار بسیار بسیار جالبی است، ولی چرا در این موقع؟ میدونیم که قانونش در دیماه سال گذشته به تصویب رسید، قرار بود که در آغاز سال جاری خورشیدی 1389 این قانون به اجرا گذاشته بشه. این که مدت‌ها به تعویق افتاد دلایل زیادی داره. اولا اختلافات، کشمکش‌های درون جناح‌های هوادار دولت احمدی نژاد تا اندازه‌ای باعث شد که اجرای این طرح با اشکال روبرو بشه. از جمله اقتصاددانان عضو جناح اصولگرا من جمله آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به شدت با اجرای این طرح مخالفت میکرد. کسان دیگری که رقیب آقای احمدی نژاد هستند مثل آقای لاریجانی با این طرح سر سازش نداشت. این یکی از عواملش بود. عامل دیگری که میشه بهش اضافه کرد اینه که اصولا روی اجرای این طرح مطالعات لازم انجام نگرفته بود، کسی جزئیات اون رو به درستی نمیدانست. آقای دکتر جمشید پژویان که گویا در تدارک این طرح و قانون هدفمند کردن یارانه ها نقش داشته، همین دو سه هفته پیش اعلام کرد که بالکل از جزئیات اجرایی این طرح بیخبر هست و مجموعه این عوامل باعث می شد که این طرح اجراش عقب بیفته و شاید یکی دیگر از دلایلش هم ترس از واکنش های اجتماعی بود که در مجموع نمی دانستند که چگونه جامعه واکنش نشان خواهد داد. به هر حال در کشور حداقل در 20 سال اولش رسم بر این بود که مؤسسه قطب تصمیم گیری اقتصادی در ایران صحبت می کردیم که یکیش وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، یکیش بانک مرکزی و یکیش سازمان برنامه که بعداً تبدیل شد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی. در حال حاضر این سه قطب وجود نداره. تصمیم گیری در نهاد ریاست جمهوری مستقر شده و آقای احمدی نژاد هست که تصمیم میگیره. بنابراین همه منتظر تصمیم گیری ایشون بودند و این تصمیم هم روز شنبه شب اعلام شد. من فکر میکنم که مجموعه این عوامل هست که باعث شده که این وقت از سال این تصمیم اعلام بشه، ولی خیلی هم نباید در مورد این مسئله دلایل منطقی به نظر من جستجو کرد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
آقای امیر احمدی، تا اونجایی که صحبت کردیم شما به اصلاحات این گونه‌ای چندان نظر موافقی ندارید، چرا؟
نه این که موافق نیستم. ببینید سوبسید یه هدف باید داشته باشه، یعنی معمولا سوبسیدا هدفمندن، انواع و اقسام دارن، اثراتشون متفاوت میشه در موارد مختلف، بجت اجراییشون فرق میکنه. ببینید من الان نشستم دارم فکر میکنم که این سوبسیدو اصلا برای چی تو ایران گذاشتن. ببینید دو نوع سوبسید داریم. یه وقت هست که شما این سوبسیدو میذارید برای اینکه به رشد اقتصادی به تولید کمک کنید، یه وقت این کارو میکنید که به مصرف کننده کمک کنید، یه وقت هم ممکنه به هر دو کمک بشه و حتی شاید به توزیع کننده هم کمک بشه، مثلا در قسمت تو مثلا تشویق صادرات. الان واقعیت اینه که در ایران سوبسیدایی که داریم ازش حرف میزنیم تقریبا بیشترشون سوبسیدهای مصرف هستن، یعنی کمک به مصرف کننده بوده. به این مصرف کننده اساساً مصرف کننده غیر تولیدی در ایران. مصرف کننده تولیدی در ایران سوبسید میشه، ولی این قانون سوبسیدی که الان داریم ازش حرف میزنیم به نظر من قانون شامل اونا نمیشه. مثلا در ایران یکی از بزرگترین بخش سوبسیدا که هزینه های زیادی رو دولت میذاره این موافقت های به اصطلاح اصولیه، یعنی مردم میان ده ها هزار موافقت اصولی رو دولت های 30 سال گذشته دست مردم دادن و هر موافقت اصولی میلیون ها بعضی اون موقع میلیارد ها تومن هزینه دست دولت میذاره، یعنی وام های ارزون، وام هایی که هیچ وقت بر نمیگرده، پروژه هایی که هرگز تموم نمیشه. و اصولا این موافقت های اصولی به اصطلاح شده یکی از بزرگترین عامل دزدی تو کشور.
یعنی منظورتون موافقت های اصولی با ایجاد واحدهای تولیدیه؟
بله، مثلا طرف میاد میگه آقا من میخوام یه دونه یه کاغذ، یه تیکه کاغذ برمیداره میگه من میخوام این پروژه منه، میخوام یه دونه فرض کنیم که آجرسازی بسازم، پروژه آجرسازی دارم، در سال اینقدر تولید بکنم، اینم مثلا فرض کنیم 1 میلیارد تومان هزینه شه، از این 1 میلیارد تومان 200 میلیون تومانش من دارم، شما 800 میلیون تومان من وام بدید. میره اینور اونور وسیله تهیه میکنه، رشوه میده اینور اونور، بخشی از این پول میگیره، بعد همینجور میره جلو تا اینکه بالاخره یه جایی میرسه، نه پروژه رو اجرا میکنه و نه اینکه معلومه این پول کجا رفته، پولا رو گرفته پروژه اجرا نشده، همه چی اونجوریه. یکی از بزرگترین مشکلات کشور اینه، یعنی میلیاردها تومان موافقت اصولی پول دست مردم رفته و هیچ جا معلوم نیست. الان سوبسید مصرفی که داریم ازش حرف میزنیم واقعا برای در گذشته اینجوری بوده، این سوبسید مصرف رو در بخش مصرف به کسانی میدید که فقیرن، که نیاز به این دارن. البته آقای احمد نجات بارها گفته که سوبسید مصرف رو از فقرا نمیگیریم، داریم هدفمندش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اومده گفته که خب تو ایران یه سوبسید مصرفیه که میلیاردر و میلیونر و طبقه متوسط و گدا همشون مثلا نونو با همون نرخ میخرن، بنزین هم تقریبا تو همون نرخ میخرن اواخر. حالا میگه ما میایم و برای این کار هزینه تولید دولت، هزینه خرید دولت برای این کالاها که به دست مردم میرسه تقریبا چی میدونم دو برابر پولی که مردم براش میدن. بنابراین دولت مثلا 50% در خیلی موارد گاهی 80% داره سوبسید میکنه این کالاها رو. خب دولت میگه من تمام این پولا رو جمع میکنم، به هیچ کس نمیدم، اول همه رو جمع میکنم، بعد میلیاردها تومان پول میسازم، بعد این پول رو برمیدارم به یه عده از طبقات اجتماعی که آسیب پذیر هستن و واقعا فقیرن و نیاز به این پول دارن بین اینا تقسیم میکنم. مشکل اینجا الان پیدا میشه که الان دولت امیدوارم برای این کار آماده باشه، برای اینکه مشکلات اساسی الان اینه که شما برای اینکه اینا هدفمند بکنی و دوباره این پول رو برگردونی به این فقرا باید بدونی کی واقعا تو ایران فقیره. اصلا فقیر یعنی چی؟ مثلا آیا یه طبقه متوسط که حقوق خوبی هم داره ولی دوتا بچه داره که بیکاره اون فقیره یا نه؟ تو ایران این تعریف خط فقر مشکله، آسون نیست. برای چی؟ برای اینکه حتی وقتی که شما درآمدت ممکنه بالای به اصطلاح خط فقر باشه اما دوتا پسر داری یه دختر داری که بیکاره و سربار توه. نکتم اینه که من مخالف این طرح نیستم، بنابراین اینکه توش الان بحث ایدئولوژیک بکنیم یا مخالفت بکنیم به نظر من درست نیست.
خب آقای دادخواه، در حال خود دولت یا خود آقای احمد نژاد میگوید که این طرح به صنعت کمک میکنه که رقابت پذیر باشه در سطح جهانی، با توجه به اینکه میدونیم که آزادسازی باهای مواد انرژیزا که تا امروز بخشش به صورت یارانه در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گرفت باعث میشه که هزینه تولیدی نه حتی بالاتر بره. شما چه نگاهی دارین به این اجرای این قانون؟
با بالا رفتن قیمت انرژی هزینه تولید تقریبا تمام کالاها و تمام خدمات بالا میره. این یک حالت مضاعف ایجاد میکنه که واحدهای تولیدی ایران نمیتونن در سطح جهانی رقابت کنن. باید توجه کرد که به خاطر اینکه دولت نرخ ارز رو پایین نگه داشته، یعنی دلار رو ارزون میفروشه، کالاهای ایرانی در مقایسه با خارجی ها باز هم گرونتر به نظر میان و کالاهای خارجی در ایران ارزونتر. وضعیتی ضعیفی که الان تولید کنندگان ایرانی دارن و دائما هم دارن ابراز نگرانی میکنن. بنده به شخصه از دو نفر تولید کننده ایرانی شنیدم که گفتن که ما با وضعیت فعلی با چین نمیتونیم رقابت بکنیم. در یک همچو وضعیتی این بالا رفتن قیمتا که گسترش هم پیدا میکنه در کل جامعه وضعیت ایرانی ها رو بدتر میکنه. باید توجه کرد که در مسائل اقتصادی فقط یه تیکه کوچک رو نمیشه درست کرد. بزرگترین یارانه ای که دولت داره پرداخت میکنه هم یارانه ارزه، یعنی قیمت دلار بایستی حداقل دو برابر این مقدار باشه. اگر که مثلا ارز در همون زمینه شناور میشد بسیار کمک بیشتری میکرد. مسئله دیگه مسئله همین قضیه به حساب کمک به افراد قشر آسیب پذیر و کسانی که درآمد کم دارن هست. سوال اینجا هستش که آیا این یه امر دائمی خواهد شد؟ یعنی 6 دهک قراره، یعنی 60% مردم قراره همینطور همچه پولهایی رو بگیرن؟ این خودش مسئله ایجاد خواهد کرد. این باید یه برنامه‌ای داشته باشه که به تدریج این ماجرا کنار گذاشته بشه و مسئله پرداخت یارانه مستقیم به یک سری فقط خانواده‌های مشخص انجام شه. این نکته هم اضافه بکنم که حتی در آمریکا که حساب و کتابی هست و آمار هست و غیره هست، همین پرداخت این یارانه‌ها به اقشار آسیب‌پذیر فساد عظیم ایجاد کرد که در زمان آقای کلینتون ناچار شدن تغییرات اساسی بدن. حالا شما این قضیه آمریکا رو بگیرید ببریدش تو ایران، ببینید که در ایران زمینه فساد و زمینه بخوبرو به چه ترتیب خواهد بود.
آقای خاوند، در هر حال با توجه به داده‌های موجود و با توجه به هدفی که دولت داره، دولت تا چه اندازه در اجرای عملی این قانون موفق خواهد بود و در حال حاضر چه موانعی رو میشه در برابر اجرای این قانون دید؟
ببینین، من به این سوال شما پاسخ میدم. یک نکته رو فقط میخواستم روش انگشت بذارم و این که معمولاً در ایران و خارج از ایران اقتصاددانان ایرانی، اونایی که به نظر من مسائل رو وارد هستند و به اونها از نزدیک میپردازند، من کمتر کسی رو دیدم که اصولا با اصل قانون اصلاح قیمت ها واقعی شدن قیمت ها مخالف باشه، اون هم با چنین ابعادی که بر اساس ارزیابی اقتصاددان های ایرانی، به خصوص کتابی که به تازگی زیر نظر آقای دکتر مسعود نیلی در ایران منتشر شده و همینطور با محاسبه صندوق بین‌المللی پول، چیزی حدود 30% تولید ناخالص داخلی ایران رو به خودش اختصاص میده. یعنی برای اینکه بخوایم سرراست مطلب رو بگیم، چیزی معادل 100 میلیارد دلار در سال. و بنابراین هیچ کشوری وقتی که چنین بار سنگینی بر بودجش سنگینی میکنه، نمیتواند به زندگیش ادامه بده. بنابراین با اصل قضیه در مجموع به نظر من باید موافقت کرد و حتی تشویق کرد مسئله اجرای واقعی این قانون رو. منتها در پاسخ پرسش شما، چه عواملی هست که میتونه در راه اجرای این قانون موانع ایجاد بکنه؟ به نظر من یکی از مهمترین موانع بر سر پیاده شدن درست این قانون، وضعیت حاکم بر سیاست داخلی و سیاست بین المللی ایرانه. معمولا برای انجام یک اصلاحات، اون هم اصلاحاتی در این زمینه بسیار بسیار حساس، نیاز به این هست که در داخل جناح‌های سیاسی بتونن افکار عمومی رو راضی بکنن به درست بودن چنین تصمیم هایی، که در حال حاضر این شرایط در ایران نیست. نه فقط گروهی به عنوان معاند و ضد انقلابی از سالها پیش از گردونه قدرت خارج موندند، بلکه جناح‌های معروف به اصلاح طلب هم به تازگی پرتاب شدند به بیرون و حتی در درون جبهه اصولگرایان هم وحدت نظر وجود نداره. بنابراین دولتی در حال انجام این اصلاحات هست که به شدت منزوی هست. این نکته اول. و در عرصه خارجی هم البته شرایطی هست که ایران با تنش‌های بسیار شدید بین المللی روبرو هست. بنابراین قانونی با چنین حساسیت در شرایطی اجرا میشه که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی به شدت وضع متشنجه. نکته دوم این که همونطور که آقای دادخواه هم گفتند، قانون هدفمند کردن یارانه ها به تنهایی نمیتواند مؤثر باشه. وقتی این محور اصلاحی مؤثر هست که آمیخته بشه، همراه باشه با دیگر اصلاحات. نکته سوم که بدروش انگشت گذاشت این هست که
پا به پای اجرای این قانون باید تصمیم گیری هایی می شد در مورد اینکه از رشد بیشتر تورم در ایران جلوگیری بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای امیرحمدی، شما زمینه اجرای این قانون رو شرایط چگونه می‌بینید؟ آقای خاوند اشاره کردن به موقعیت داخلی، موقعیت خارجی ایران و و و. از نظر شما آیا اجرای موفق این قانون رو با وجود این مشکلات میشه پیش بینی کرد؟
صحبتایی که آقای خاوند کردن و آقای دادخواه کردن هر دوشون واقعا مستدل و ان شاءالله که دولت این نوع سخن‌ها گوش بده. منم با حرفایی که این دوستان زدن کاملا موافقم. ایران یه جامعه‌ای که هم از درون و هم از بیرون فشارهای زیاد داره، فشارهای اقتصادی داره، فشارهای سیاسی داره و فشارهای امنیتی نظامی داره از بیرون مخصوصا. این واقعیت‌های جامعه ماست. تحریم‌ها شدیداً روی اقتصاد ایران مخصوصا بخش بزرگتر جامعه تجاری ایران داره فشار وارد میاره. خوشبختانه یک کشور بسیار غنی ما داریم، ایران یک کشور ثروتمندی هست در این حال. از طرف دیگه شاید 40% اقتصاد ایران اقتصاد زیرزمینیه، یعنی اصلا نه فقط این فرمال و غیر رسمی که اصلا اقتصادی که ازش هیچ کی خبر نداره واقعا. اما بحث سوبسید بحث توزیعه، یعنی از تو جیب من بود میاد تو جیب شما یا از جیب شما و من بود میره تو جیب آقای خاوند و آقای دادخواه. سوال اینه که اونایی که تو جیب اینا بود داره از در میاد باش چه کار میکردن و تو جیب کسان جدیدی که داره میخواد بره باش میخوان چه کار کنن. یکی از وظایف اصلی این سوبسیدای مصرف افزایش تقاضا بود. ببین تو هیچ جامعه رشد نمیکنه، تولیدم رشد نمیکنه مگر اینکه تقاضا وجود داشته باشه. متاسفانه سوبسیدا به خاطر اینکه بی رویه و بی معنا از اول شروع شده بودن و اصلا بحثشون اقتصادی نبود وقتی شروع شدن، بحثای سیاسی پشت سرشون بود، هدفهای سیاسی پشت سر داشتن، نه به فقر زدایی کمک کردن تو ایران و نه به تولید غیر مستقیم کمک کردن، بنابراین فقط هزینه روی دوش دولت میذاشتن. حالا دولت که داره میاد میگه این هزینه رو میخوام من کم کنم و این پولو من میخوام ذخیره کنم، بعد بخششو بدم به بخش آسیب پذیر و بخش دیگه‌شو بذارم توی جای دیگه، یعنی اصلا هیچ بحثی این که با بقیه این پول میخواد چیکار، چه اتفاقی برای این پول بیفته من نشیندم جایی. من امیدوارم اون پول بره تو بخش صنعت، یعنی بره تو سوبسیدای مشخص صنعتی، یعنی تشویق‌های صنعتی، البته نه به اون معنایی که تا الان وجود داشته. من فکر کنم که باید بحث ساختاری تر کرد.
آقای دادخواه، شما هم اشاره کردین به مشکلاتی که احتمالاً در راه اجرای این قانون خواهد بود، ولی با این داده‌های موجود، با این وضع اقتصاد ایران، به نظر شما دولت الان در اجرای این قانون به طور مستقیم با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد اگه بخوایم پیش بینی کنیم؟
این کار باید انجام میشد و صحیح است که انجام بشه و هر موقعی هم که انجام میشد یک همچین تغییر اساسی مشکلاتی ایجاد میکرد. اون چه که صحبتش هست این است که در موقع اجرای این اولا میزان آسیب به اقتصاد کمتر باشه و میزان بهبود وضع اقتصادی بیشترین بشه. مسلم این است که این تغییرات اثرات بسیار مثبتی میتونست داشته باشه اگر در مجموعه یک سری تغییرات ساختاری بود. همونطور که عرض کردم یکیش مسئله نرخ است، یکی این که دولت خودش رو یه مقدار بیشتری از اقتصاد بیرون بکشه. همین امروز صحبت این هستش که شرکت مخابرات رو که داده بودن به سپاه به صورت سوری مزایده گذاشته بودن و همینطوری فروختن، یعنی یک عده به خصوصی دستن در کار اقتصاد هستن، از یه سری مزایا استفاده می‌کنن. اگر این کارهای ساختاری کما بیش، حالا نه یک جا ولی به تدریج یا در یک برنامه انجام میشد، بالاترین اثر رو داشت. مسئله دیگه مسئله تنش با خارجه. اگر دولت میتونست یک جوری سنگشو با غرب و با دنیا وابکنه که این مسئله نباشه و تحریم ها به این صورت اثر نداشته باشه در اقتصاد ایران، باز مزایا بیشتر میشد. ولی به هر حال در هر موقعیتی این یارانه ها برداشته بشه یک مقداری مشکلات اقتصادی برای اقتصاد ایجاد میکنه. در آغاز کار ما مسئله این احتمال داره نبینیم و حتی نمیدونم آتش زدن پمپ بنزین حرفام اتفاق نخواهد افتاد به احتمال بسیار زیاد. ولی به هر حال افزایش قیمت‌ها و تورم به تدریج اتفاق خواهد افتاد. یعنی در یکی دو سال آینده یکی مسئله این است که نقدینگی افزایش پیدا کرده در سال گذشته و در ایران یک سال تأخیر هست در اینکه نقدینگی روی قیمت‌ها اثر بذاره و این مسئله تشدید می‌کنه و قیمت‌ها در حال افزایش خواهد بود. بنابراین قیمت این کار یعنی هزینه این کار پرداخت خواهد شد توسط ملت ایران. منتها آیا فوایدش هم خواهد اومد؟ به نظر من فوایدش خیلی کم خواهد بود مگر اینکه با تغییرات ساختاری دیگه همراه بشه و دوم اینکه یک مسئله باشه که اقتصاد وابستگی یک گروه که سرمایه پولی بگیرن ایجاد نشه. اگر میخواید عدالت اجتماعی داشته باشید بهترین کار این است که برای افراد امکانات مساوی تا حد امکان فراهم کنید، نه اینکه افراد رو وابسته کنید به دولت که چشمشون به دست دولت باشه.
شنوندگان عزیز، به پایان بحث رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان هوشنگ امیراحمدی، کامران دادخواه و فریدون خاوند و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.